بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 55 سطر 7. قوس فی بعض اقسام الموجهات المهمه. بعد از اینکه جهت رو توضیح دادیم، وارد میشیم در ذکر اقسام موجهات. قبل از ورود در این اقسام، دو تا سوال از جلسه گذشته شده بود، من این دوتا رو توضیح بدم بعد به بحث پردازم. گفتیم که در این شعر اخیر که فرمود کذاکف القضیت العقلیه معقول هازی جهتون عقلیه، در این شعر گفتیم که آخر هر دو مصرع کلمه عقلیه آمده و به ظاهر ایتا محقق شده. ایتا یعنی اینکه آخر دو مصرع تکرار شود، هم لفظاً هم معناً، یعنی آخر این مصرع لفظی باشه، آخر اون مصرع هم همون لفظ باشه، معنای هر دوم یکی باشه. این میشه ایتا. بعد گفتیم برای دفع ایتا ناچار شدیم اولی رو با الف لام بیاریم، دومی رو بی الف لام بیاریم تا ایتا حاصل نشه، چون ایتا مورد پسند نیست، شعر رو خراب میکنه. دیروز من این که گفتم، بعد از کلاس سوال شد که اینجا دو تا کلمه عقلیه که در دو مصرع در آخر دو مصرع آمدند، این دو تا از نظر معنا تفاوت دارند، بنابراین اصلا ایتایی نیست. تا شما به کمک نکره آوردن و معرفه آوردن دفعش کنید، چون اختلاف معنا هست دیگه ایتا تحقق پیدا نمی کنه. سؤال همین اندازه بود، ولی واضحه که عقلیه در هر دو مصرع به یک معناست، دو معنا نداره. بله، موصوفشون فرق میکنه. موصوف فرق کند ایتا رو از بین نمیبرد. فرق موصوف باعث نمیشه که ایتا از بین بره، بلکه باید واقعا معناشون فرق کنه. این دو کلمه ای که آخر دو مصرع میان باید از نظر معنا متفاوت بشه، نه از نظر موصوف. در اینجا موصوف اولی قضیه است، موصوف دوم جهت. موصوفاشون فرق میکنه، ولی معنای عقلیه در هر دو یکیه. پس اگر تفاوت به الف لام، یعنی نکره و معرفه، اگه تفاوت به تعریف و تنکیر نباشد، ایتا حاصل میشه، چون اختلاف لفظ که نداریم پیداست، اختلاف معنا هم که الان عرض کردم نداریم، پس ایتا حاصله. مگر اینکه از همین طریق تعریف عقلیه در مصرع اول و تنکیر عقلیه در مصرع دوم استفاده کنیم و بگیم ایتایی تحقق پیدا نکرد. این یه سوال بود. سوال بعدی این تموم شد. اون سوال تموم شد. سوال بعدی اینه که در آخرین خطی که ما دیروز خوندیم، گفتیم در علوم حقیقیه اعتناب معقول داریم، اعتناب مطلق معلوم ذهنی نداریم. از این عبارت استفاده شد که من هم توضیح دادم اونجور که استفاده می شد، استفاده شد که معلوم ذهنی چند قسمه. یک قسمش معقوله، معلوم ذهنی منحصر به معقول نیست، چند قسم داره. اینو آخر وقت بود، خیلی توضیح مفصلی ندادم، رد شدم، الان نمی خوام توضیح مفصل بدم، ولی به اندازه باید توضیح داده بشه. ما سه تا ما چهار تا قوه ادراکی داریم. یکی احساس، احساس ظاهری، یا اصلا بگیم سه تا قوه ادراکی داریم، یکی احساس ظاهری، یکی احساس باطنی و یکی هم تعقل. این هر سه ادراکن و مراتبشون متفاوت. الان توضیح میدم. پس سه قسم ادراک ما داریم، یکی احساس ظاهری، یکی احساس باطنی، یکی هم تعقل. هر سه رو تحت جامعی به نام ادراک مندرج میکنیم. ادراک سه قسم دارد: احساس ظاهری، احساس باطنی و تعقل. میتونید بگید علم سه قسم دارد: علمی که از سنخ احساس ظاهری باشد، علمی که از سنخ احساس باطنی باشد، علمی که از سنخ تعقل باشد. میتونید بگید وجود ذهنی سه قسمه: وجود ذهنی یعنی محسوس به حس ظاهری، این یک، محسوس به حس باطنی، این دو، معقول، این سه. پس جامع بین این سه ادراک، علم، وجود ذهنی، این سه تا جامع. یعنی این سه تا، هر کدوم این سه تا رو میشه به این سه قسم تقسیم کرد. احساس ظاهری پیداست، با یکی از این حواس پنجگانه ظاهری انجام میشه. احساس باطنی دو قسمه. البته احساس باطنی سه قسمه، ولی یک قسمش متمم اون احساس ظاهریه، لذا جدا حسابش نمی کنه. دو قسم دیگه شو جدا حساب میکنه. وقتی چشم ما میبینه چیزی رو، صورتی از اون چیز وارد باصره ما میشه، وارد باصره میشه. قوه باصره هم وسط پیشونیه، وسط پیشونی قوه باصره قرار داره، یعنی اونجایی که دو عصب چشم به هم برخورد میکنه. از پشت چشم دو تا عصب میره، در وسط پیشونی به هم برخورد میکنه، که سلان اونجا رو میگن ملتقى العصبتین. در ملتقای عصبتین قوه باصره وجود داره. این چشمو که میبینی، این چشم وسیله اون قوه باصره است، خودش بیننده نیست. اون قوه باصره میبینه، این چشم فقط عکسو میده دست قوه باصره. خب این تا شکل وارد قوه باصره میشه، رؤیت شروع میشه، رؤیت شروع میشه. بعد این صورت از ملتقای عصبتین میره تو مغز، در جلوی مغز حس مشترک قرار داره. حس مشترک یکی از حواس باطن است. اونجا رؤیت تمام میشه. رؤیت از اونجا که صورت در اختیار و باصره قرار میگیره شروع میشه، تو حس مشترک تمام میشه. سمع هم همینطور. سمع از همون جایی که عصب مفروش روی استخوان گوش، از اونجا موج هوا وقتی به اون عصب میرسه، سم شروع میشه، تو حس مشترک تمام میشه. لمس هم همینطور، بقیه هم همینطور. تمام هوا، محسوسات ما تو حس مشترک تمام میشن. لذا ما حس مشترک رو متمم حواس ظاهری میگیریم، حسابش نمی کنیم، ولی اونم یکی از حواس باطن است. میگیم حواس باطن دو تاست، در حالی که سه تاست، ولی ما میگیم دو تا. حس مشترک رو متمم حساب میکنیم، متمم حواس ظاهری. این تقسیم بندی که من میکنم، تقسیم بندی است خلاف آنچه که انجام دادن. گفتن گفتن که حواس باطن پنج تاست، دو تاش مخزنه، سه تاش مدرکه. یکی مخزن صوره به نام مصوره یا خیال، یکی مخزن معانی جزئی است به نام حافظه، سه تا دیگه اش مدرکه است، حس مشترک، تخیل، توهم، این ستا مدرکه. یا بگید خیال، وهم، حس مشترک. حس مشترک رو من از حواس باطنه بیرونش کردم، گفتم متمم حواس ظاهر است، کار درستی انجام دادم، ولی این خلاف اون چیزی که خودشون گفتن. حس مشترکی که از پرشتاست و حسش هم حس باطنه و فرقم میکنه با حواس ظاهره. اینا در جای خودش باید گفته بشه. یه مقدار صورت رو نگه میداره، در حالی که حس ظاهر صورت رو نگه نمیداره. حس صورت ظاهر لحظه‌ای صورت رو میگیره، ولی حس مشترک یه مدتی این صورت رو نگه میداره. شاهدش هم در قطره بارانه. قطره باران از بالا که میاد، چشم من در همون نقطه‌ای که هست میبینتش، ولی حس مشترک در نقطه اول دیده، صورتش از دست نداده. در نقطه دوم هم میبینه، صورت از دست نمیده. در نقطه سوم هم میبینه، صورت از دست نمیده. تا حالا نقطه‌های بعدی نمیبینه، صورت‌ها یکی یکی از دست میده. خب تو نقطه اول و نقطه دوم و نقطه سوم کنار هم قرار میگیرن، خط دیگه میشه. شما میبینید قطره باران به صورت خط میبینید، چشمتون به صورت خط نمیبینه، اون حس مشترکی به صورت خط میبینه. پس حس مشترک دیدنش با دیدن واسطه فرق میکنه، همچنین شنیدنش. یه مقدار کمی اون محسوس رو نگه میداره تو خودش، مقدار کم، نه زیاد. زیاد قوه خیاله که نگه میداره. قوه خیال مدت ها این صورت رو نگه میداره، بس دیگه البته داره به قوه خیال افراد. ممکنه سالها صورتی رو که شما دیدید تو ذهنتون باقی بمونه، اون قوه خیال حفظش کرده. بعضی اون قوه خیالشون ضعیفه، امروز میبینه فردا صورت یادش میاد. خب حالا من منظورم اینا نیست، منظورم اون دوتای دیگه است، تخیل و توهم، که ما به تخیل خیال هم میگیم. خیال الان دو تا اطلاق پیدا کرد. خیال مخزن صورت شد که قوه ادراک نیست، قوه مدرکه نیست، فقط صورت رو حفظ میکنه. یکی هم خیال قوه مدرکه شد که تخیل میکنه. خیال دو تا اطلاق داره، مشترک لفظی بین دو تا که باید تو عباراتی که بهش برخورد میکنید طبق قرینه تشخیص بدید که مراد اون خیالی است که مخزن است یا مراد اون خیالی است که مدرک است. هر دو رو قرینه مشخص میشه، نباید اشتباه بشه. خیالی که مدرکه الان میخوام دربارش بحث کنم، بعدم وهم. خیال صورتهای جزئیه رو ادراک میکنه، وهم معانی جزئیه رو ادراک میکنه. مثلا صورت زید رو خیال تخیل میکنه و میبینه، و خیال هم میبینه، هم میشنوه، هم میچشه، هم میبوید، هم لمس میکند. هر پنجتا کار رو قوه خیال انجام میده، مثل حس مشترک. حس مشترک هر پنجتا انجام میده. خب صورتهای جزئی، چه صورت دیدنی باشه، چه صورت شنیدنی، چه صورت بویدنی، چه بقیه، همه رو قوه خیال درک میکنه. قوه واهمه معانی جزئیه رو درک میکنه. مثلا محبت یه معنای کلیه، اینو عقل درک میکنه. محبت مادر به فرزند، اینم یه مطلب کلیه، عقل درکش میکنه. محبت این مادر به این فرزند جزئیه، چون کلمه این توش میاد، گفتیم هر جا اشاره بیاد جزئیه. محبت این مادر به این فرزند جزئیه، اینو واهمه درک میکنه. الان توجه کنید، معلوم حس باطنی ما دوتا شد، صورت جزئیه، معنای جزئیه. اینم شد دوتا دیگه، صورت جزئی، معنای جزئی، هر دو شدن مدرک باطنی و معلوم باطنی. الان تا اینجا سه تا مدرک پیدا شد، محسوس ظاهری که باقی نمیمونه، زود از بین میره، یعنی به محضی که اون امر خارجی از جلوی چشممون میره دیگه نمیبینیمش. تو قوه خیالمون صورتش محفوظه، مطالعهش میکنیم، اما دیگه خودش دیده نمیشه. پس یکی از معلومات ما همون محسوس ظاهری است که تا وقتی این شی جلوی منه، این محسوس ظاهری هست. وقتی اون شی جلوی من رفت یا چشما بسته، محسوس ظاهری میره. این یکی از معلومات ماست، محسوس ظاهری. محسوس باطنی اگر صورت باشد که به حس خیال در میاد. این شد دوتا. محسوس باطنی اگر معنای جزئی باشد که به حس وهم در میاد، به ادراک وهم در میاد. سه تا. یکم معنای کلی یا صورت کلی که مربوط به عقله. عقل صورت کلی یا معنای کلی درک میکنه، نه صورت زید رو. صورت زیدی که کلی شده باشه، قابل صدق بر کسی باشه، عقل درک میکنه. نه با محبت این مادر به این فرزند و محبت مادر به فرزند، یا کلی تر اصل محبت رو عقل درک میکنه. پس چند تا معلوم داشتیم؟ چهار تا. معلومی که محسوس به حس ظاهره، معلومی که صورت هست و محسوس به حس باطن، معلومی که معناست محسوس به حس باطن، معلومی که کلیست، حالا چه صورت چه معنا، که معقول است. پس معلومات ذهنی ما شدن چهار تا، در حالی که معقول یکی از ایناست. حالا مرحوم سبزبایی می فرماد در علوم حقیقیه به معقول اعتنا میشه، به هر معلوم ذهنی اعتنا نمیشه. چهار تا معلوم ذهنی داریم، به هر چهار تاش اعتنا نمیشه، فقط به یکیش که معقوله اعتنا میکنیم. به موهومش، به متخیلش، به محسوسش اعتنا نداریم. نمیخوام بگیم در باب ادراک به این ستا اعتنا نداریم، در باب ادراک به این ستا اعتنا داریم، در علوم حقیقیه به این ستا اعتنا نداریم. ممکنه شما بگید که چطور به موهوم اعتنا نداریم، در حالی که تمام ریاضیات، اهم از هندسه، حساب، هیئت، بقیه همه حاصل وهمند. یعنی قوه واهمه ما همین رو ساخته. وهمم گفته شده اگر در محسوسات به کار بره صادقه، در معقولات اگر وهمو به کار گرفتید کاذبه، و قضایایی که ماده برای مغالطه قرار میگیرن به دست میاد. قوه واهمه ما اگر در معقولات بخواد نظر بده، قضیه ای رو که کلیت صادر میکنه و نوعاً این قضیه کاذبه، این قضیه کاذب میشه ماده برای مغالطه. واهمه در معقولات اشتباه میکنه، در محسوسات اشتباه نمیکنه، چه خدا برای محسوسات آفریدتش نه برای معقولات، لذا در محسوسات وقتی وارد میشه اشتباه نمیکنه. ریاضیات تماماً حاصل ادراک وهم است در محسوسات. خب چطور شما میگید اعتباری به موهوم نیست؟ در علوم حقیقی ریاضیات جزء علوم حقیقی هست و تمام مباحثشون مباحث موهوم است، نه مباحث معقوله. جواب اینه که وهم در همونجا تحت تدبیر عقل کار میکنه. شما رو تخته یه شکل دایره رو میکشید، مثلا تو این دایره یا زاویه رو رسم میکنید، یه حکمی در مورد این زاویه میاد، بیان میکنه، یه قاعده کلی در مورد زاویه که تو دایره است توضیح میدید. این الان حکمی که دارید توضیح میدید با شکلی که روی تخته کشیده شده یه حکم جزئیه، چون همین که رو تخته کشیده شده دارید میبینیدش. حکم رو همین شکلی که جزئیه بردید، پس این با وهم شما در شد. ولی توی ریاضی درسته برای تفهیم شکل میکشیم و بیان رو هم روی شکل میبریم، ولی آخر سر یه قاعده کلی میگیریم. زاویه‌ای که رأسش در مرکز دایره باشد زاویه مرکزی نامیده میشه، زاویه‌ای که رأسش روی محیط دایره باشد زاویه محیطی نامیده میشه. این یه قاعده کلیه. درسته در وقت تفهیمش قوه واهمه به کار افتاد و جزئی رو دریافت کرد، ولی تحت تصرف عقل و تحت تدبیر عقل همین قضیه جزئیه میشه کلیه. وقتی تو هندسه ما قواعد کلی داریم، قواعد کلی همه معقولن، معقولاتی هستن که کلی شده یه همون موهومات هستن و به همین جهت اعتبار دارن. پس در مطلق علوم حقیقیه توجه کردید اعتبار به معقولاته، حتی تو ریاضی، حتی تو ریاضی که به نظر میرسه ما از موهوم داریم استفاده میکنیم، در آخر از معقول استفاده خواهیم کرد. پس همه علوم از معقولات تشکیل میشن، یعنی مسائل علوم همه از معقولات تشکیل میشن. به همین جهت معقول از بین این چهار تا معلوم ذهنی در علوم حقیقی اعتبار دارد، اونای دیگه اعتبار ندارد. این توضیح آخرین خطی بود که من دیروز بدون توضیح تقریبا خوندمش. بله تو هندسه و اینا ریزیات حالا استقرام شاید نکنیم، استقرام نکنیم. حالا من خیلی نخواستم وارد بحث بشم. ببینید یه اشاره کردم و الا چطوری ما این مفهوم رو عقلی میکنیم رو استدلاله. شما تو همین شکلی که تو تخت کشیدید وقتی حکمی رو اثبات میکنید با استدلال اثبات میکنید، استدلالتون کلیه، استدلالتون حاصل فهم عقلتون، استدلال کلیست، نتیجه کلی میگیرید. این وهم شما فقط در تفهیم مطلب و در تفاهم مطلب داره دخالت میکنه، ولی عقل همه کارا رو داره توی ریاضی انجام میده و وهم هم تحت تدبیر عقل داره کار انجام میده. وهمیمات که شکل رو داره ملاحظه میکنه، این فقط داره معانی جزئیه موجود در این شکل رو میبینه میابه، ولی عقل در همون وقتی که این معانی جزئیه وارد به میشه عقل کلیش میکنه و دریافتش میکنه، هم کلیش میکنه هم استدلالات ما کلیه. خود قیاس نتیجه کلی میده. بله بله، احساس و تخیل و عقل درست بود. من توهم رو ذکر نشده بودم دیروز، توهم رو نگفته بودم، چون بعضی ها معتقدن که خیال با وهم هر دو یکیه، لذا تخیل و توهم رو خیلی بینشون فرق نمیذارن. بعضی ها فرق میذارن بین تخیل و توهم، من دیروز فرق نذاشتم. خود ابن سینا یه حالتی در علم نفس شفا داره که پیداست مثل این که متمایل میشه که فرق نذاره، میگه همون قوه، یک قوه واحد کار ادراک صور و معانی رو به عهده دارد. به لحاظ ادراک صور بهش تخیل میگیم، به کارش تخیل میگیم، به لحاظ ادراک معنا بهش توهم میگیم. وقت اون قوه خیال که ازش تعبیر و متخیله میکنیم، اون اصلا مدرک نمیدونه، اون قوه متصرفه میدونه، که خواجه‌ام در اشارات تقریبا تابع همین مبناست که متخیله رو متصرفه میدونه، یه اصلا قوه مدرکه نیست. در بین این پنجتا قوه، قوه حس باطن، یکی حس مشترک ادراک میکنه، یکی اون توهم ادراک میکنه. تخیل کارش تصرفه، اون خیال و حافظه هم کارشون حفظه، کارشون ذخیره کردن. در بین این پنجتا فقط دوتاشون ادراک میکنه، نه هر سه. من الان هر سه رو گفتم ادراک میکنه، غیر از دوتا خزانه سه تا دیگر گفتم ادراک میکنه. دیروز متخیله رو متصرفه گرفتم، فقط یه مدرکه باطنی درست کردم، امروز جداشون کردم. وقت روشن هم نیست کدام حق ده. از می کنم خود ابن سینا یه خود شک داره در مسئله، یعنی میگه اگر کسی قوه توهم و تخیل یکی بدونه خیلی نمیشه گفت اشتباه کرده، یعنی متمایل میشه به اینکه یکی بدونه. گاهی از اوقات هم میگه دوتاست و جدا میکنه. تو اشارات هم خاجد اینا رو جدا میکنه، میگه چهار تا ادراک داریم، احساس و تخیل و توهم و تعقل، چهار تا میکنه. تخیل و توهم یکی نمی کنه. من ببینید باره مفصل وارد بحثش نشدم، گذاشتم اینا وجه خودش. حس مشترک عرض کردم صورت رو درک میکنه خیلی زمان کوتاه، دیگه درک نمیکنه، یعنی از حس مشترک این صورت پاک میشه، میره تو خیال، تو خیال میمونه. هر دو با هم دو تا اون رو این توضیح میدم. توجه کنید وقتی این جسم جلوی من دارم میبینمش، دو تا ادراک با هم داره اتفاق میفته، احتمال سومی هم هست. دو تا ادراک، یکی ادراک حس ظاهر که داره میبینه که در حس مشترک تمام میشه، این دو تا رو یکی حساب کرده. تخیلم الان مشغول ادراکه، دو تای با هم. اینطور نیست که احساس تموم بشه بعد تخیل شروع کنه، احساس و تخیل با هم شروع میکنه، منتها احساس باطل میشه، تخیل باقی میمونه. تخیل باقی میمونه چون ذخیره شده. در حس مشترک یه خورده دیرتر از احساس باطل میشه، ولی بازم باطل میشه. در تخیل غالبا باطل نمیشه مگه نسیان عارض میشه، تو وقت باطل میشه. اما اینکه این صورت متخیله دو مرتبه میخواد دیده بشه یا شنیده بشه، بعد از مدت ها سالها گذشته میخوام این صورت رو ببینم، چطور میبینم؟ تخیل میکنم. گاهی این تخیل اینقدر قوی میشه که آدم صورت رو میبینه، اصلا احساس میکنه اون طرفی که میخواد ببینه توش تو اتاق هست. این در واقع تخیل صورت رو داده به حس مشترک، از باطل رو داده به حس مشترک. صورت همیشه از بیرون میاد تو حس مشترک، در اینجور موارد از درون میره تو حس مشترک. در خواب که همیشه از درون میره، در خواب چشم بسته است، قوای حسی بسته است. تخیل صورتی گرفته، حالا یا صورتی که از قبل داشته یا صورتی که بر اثر مسافرت نفس در حین خواب به عالم ملکوت از اونجا گرفته، چون در عالم خواب نفس انسان مسافرت میکنه. اون وقت صورت میاد تو تخیل، تخیل میده به حس مشترک، صورت دیده میشه. در خواب دیدن اینطوره که تخیل صورت رو میده به حس مشترک. در بیداری هم عرض میکنم گاهی این اتفاق میفته، آدم مثلا یا مشتاق یا شدیداً نفرت داره از یه صورتی، این صورت تو ذهنش میاد، اون اشتیاقه یا نفرته اینقدر قوی میشه یه دفعه میبینه طرفو داره میبینه، در حالی که طرفی تو اتاق نیست، چیزی تو اتاق نیست، ولی اون میبینه، این تو حس مشترکش داره میبینه. حالا یا ترس یا هر چی، ولی ترس هم هست، ترس زیاد اتفاق میفته. آدم فکر میکنه مثلا تو اون اتاق یه چهره ای هست، تو تاریکی میاد فکر میکنه یه موجودی تو اینجا هست. اولش نه، خیلی تاریکی فقط میبینه، بعد یه مدتی که میذاره ترس قوی میشه یه دفعه میبینه ولی اون وجود هست، موجود تو اینجا هست، در حالی که موجودی نیست. این همون صورت بایگانی شده یه توی خیالش رو ریخته توی حس مشترک.
وقتی که
در زمان وحی هم گفته میشه جبرئیل نازل میشه بر عقل پیغمبر، از عقل میاد تو متخیله، از تخیل ریخته میشه توی حس مشترک و پیغمبر میبینه، بقیه نمیبینه، چون توی حس مشترک پیغمبر بیرون که نیست. اینا چیزی هست که گفته شده، ولی در جای خودش باید اینا مطرح بشه، در بحث وحی و خواب و اینا که بحث مفصلی، من فقط دارم اشاره میکنم. داره
بانتون حاجه اینه که
بعد از قطع محسوسات خارجی باید از داخل تو حس مشترک بریزه، از خارج در بیداری، در بیداری از خارج صورت صعود میکنه به حس مشترک، در از حس ظاهر به حس مشترک صعود میکنه، در خواب صورت از خیال به حس مشترک منحدر میشه، یعنی فرو میریزه. متخیل هست کردم، این اختلافیه. مثل خواجه معتقده که متخیل متصرف هست، مدرک نیست. متخیل میاد صورت رو اخراج میکنه میزه تو اسم مشترک، کارش فقط این هست، کارش پادویی و دوندگیه، کارش ادراک نیست. اینو خواجه میگه، ولی بعضی معتقده متخیل ادراک میکنه. خواجه میگه نمیتونه ادراک کنه چون داره تصرف میکنه، اگه ادراکم بکنه یک قوه میخواد دو تا کار انجام بده، نمیتونه. یک قوه فقط یک کار انجام میده، از میکنم اینا مربوط به خودشه، به بحث خودش. من اینجا فقط خواستم اینو توضیح بدم که مطلق علوم ذهنی یا مطلق معلوم ذهنی 4 تاست، یکیش که معقوله در علوم حقیقی اعتبار داره. شاید آنچه من دیروز گفتم برای تبیین این خط کافی بود، چون من همیشه پرحرفی میکنم در توضیح عبارات، ظاهرا انتظار بیش از این بود و من گفتم دوباره بیشتر بکن، ولی دیروز هم چه گفتم کافی است. خب حالا وارد بحث میشیم. قوسون فی بعض اقسام الموجهات المهمه، ما همیشه حاشیه‌هایی که در کلاس های قبل میزنیم طولانی تر از خود کلاسه، حاشیه‌هایی که میزده میشه، لذا من همیشه میگم اشکالاتتون داخل کلاس بپرسید که من دو مرتبه فردا ناچار به تکرار نباشم، همونجا جوابتون رو بدم. اگه اشکال در داخل کلاس پرسیده بشه شاید خیلی معطل نشین، نه که ذهن آماده مطلب همون وقت گفته بشه راحت‌تر گرفته میشه، ولی فردا که میشه خب مطلب فراموش میشه، من دو مرتبه باید تکرار کنم تا بتونم حرفایی که بزنم به حرفای دیروز ارتباطش بده. خب گاهی از اوقات هم میشه شخص به ذهنش خطور نمیکنه، بعد کلاس خطور میکنه، میاد میپرسه، در اصل اعتراضی نداریم، ولی خب اگه تو کلاس گفته بشه بهتره. در این قوسی که الان میخوام واردش بشیم، اقسام موجهات، اونم اقسام مهمشون ذکر میشه. ایشون ضروریه رو ذکر میکنه، من کلمه ضروریه رو به کار بردم، دیروز چند بار به ذهنم خطور کرد که اشتباهی رو که در پریروز کردم اصلاح کنم، با خسارم یادم رفت. حالا کلمه ضروریه رو گفتم یادم افتاد، به خاطر اینکه دو مرتبه مصیبت دیروز پیش نیاد و یادم داره همین الان میگم. پریروز ما داشتیم این مسئله رو میخوندیم که گاهی جهت قضیه جز محمول می شود و در اون هنگام قضیه که تشکیل میشه قضیه ضروری است. یه نفر تو کلاس حالا کی بود نمیدونم سوال کرد این ضروریه به شرط المحموله؟ من گفتم بله، گفتم و رد شدم. بعدن متوجه شدم که بی جهت تصدیق کرده، ضرورت به شرط المحمول این نیست، ضرورت به شرط المحمول یه چیز دیگه است. حالا برای این که روشن بشه ضرورت به شرط المحمول الان مختصرا توضیح میدم، اگرچه در صفحه بعد همین کتاب هم توضیح داده میشه. اون ضرورتی هم که پریروز گفتم اونم توضیح میدم. زیدان کاتب حالا اسمشو بذارید در حکم، نمیدونم در حکم هم اگه بخواد بگید، خیلی چیزا در حکم خیلی چیزا هست و خیلی قواعد به هم میریزه. داریم زیدون یا الانسان، الانسان کاتبون بالامکان، این بالامکان میاریم جز محمول قرار میدیم، میشه زیدون ممکن الکتابت یا الانسان ممکن الکتابت، این قضیه میشه ضروریه، هل انسان ممکنه به کتابه به ضروریه، ولی این ضرورت به شرط المحمول نیست. بار دیگه میگیم زیدون کاتبون، حالا چه به امکانش رو بگیم چه نگیم، حالا میگیم زیدون کاتبون به امکان، بعد اینطوری عوض میکنیم قضیه رو، زیدون کاتب کاتبون، زیدون الکاتب کاتبون، یعنی همون محمول رو میاریم تو موضوع شرط میکنیم، یعنی زید به شرط کتابت، خود محمول شرط میشه تو موضوع، یعنی تو موضوع به عنوان شرط میاد. اینجا دیگه نمیگیم زیدون الکاتب کاتبون بلمکان، میگیم زیدون الکاتب کاتبون به ضروره، اینم میشه ضرورت، منتها ضرورت به شرط محمول، ضرورت به شرط المحمول اینه که محمول تو موضوع اخذ میکنید، ولی اونی که ما پریروز میگفتیم این بود که جهت رو تو محمول اخذ میکنید، فرق است بین این که محمول تو موضوع اخذ کنی یا جهت تو محمول اخذ کنی. دوتاست. پس این که من تصدیق کردم گفته سوال شد که این ضرورت به شرط المعمول، من گفتم بله نه بله درست نبود. ضرورت به شرط المعمول یه چیز دیگه است. اون ضرورتی که از ناحیه زمیم کردن جهت به محمول درست می شود غیر از ضرورتی است که از شرط کردن محمول تو موضوع درست می شود. این دومی ضرورت به شرط المعمول، اولی نه. چرا؟ اینم ضرورت به شرط، اینم ضرورت به شرط المحموله. اما این شما جهت رو جفت نکردید با محمول، گفتید زیدون زیدون ممکنه کتابه، یعنی جهت جفت شد با محمول شد ضرورت. دوباره همین محموله که مرکبه آوردید شرط موضوع قرار دادید شد زیدون ممکنه کتابه ممکنه کتابه. این میشه شرط به ضرورت به شرط محمول، اولی نه. این دومی میشه ضرورت به شرط محمول، اولی نه. اولی که شرط محمول شما تو موضوع نیبردید که. ضرورت به شرط محمول فقط یه جا بیشتر نیست و اون جاییست که شما محمول و شرط قرار بدیم برای موضوع و محمولتون دوباره همون محمول باشه. محمول دست نخوره، محمول همونی که قبلا بوده باشه. شما این محمول یه بار دیگه هم ذکرش بکنید منتها به عنوان شرط موضوع. زیدون کاتبون داشتی، حالا بگین زیدون الکاتب کاتبون، محمول فرق نشد همون کاتبونه، ولی یک فرقی هست که یه فرقی پیدا شد و اون فرق اینه که محمول رو شما در این قضیه دوم شرط موضوع قرار دادید، یعنی یه شرطی برای موضوع آوردید که همون محمول بود بدون این که محمول عوض کنید. محمول سرچ خودش هست. این میشه ضرورت به شرط محمول. در ضرورت به شرط محمول اصلا معناش اینه، ضرورت به این معنا که محمول رو شرط کنید. شرط چی کنید؟ شرط موضوع کنید، شرط برای موضوع قرار بدید. وقتی این میشه قضیه میشه ضروریه، منتها این ضرورت حاصل شده از قرار دادن محمول شرطن به موضوع. روشن؟ پس اینم اصلاح بشه، اون بلهی که من گفتم در پریروز اون رو پاکش کنید، از ذهنتون پاک کنید. اگر هم نوشته این نوشته رو پاک کنید. خب حالا وارد بحث میشه. ایشون چند جهت رو در اینجا ذکر میکنه. یه جهت ضرورته، یه جهت دوامه، یه جهت فعلیته. این سه جهت رو ایشون ذکر میکنه. بعد ضرورت اقسامی داره، اقسامشون میگه. دوام اقسامی داره، اونم میگه. فعلیت دیگه اقسام نداره، یک قسمه، اونم ذکر میکنه. بعد اشاره میکنه به جهات مرکبه. اینا جهات بسیط هست، حالا اون بعدا مطرح میشه انشاءالله. بله؟
امکان هم
هست، بله درست میفهمید. بله امکان هم یکی از جهات ضروریه، دائمه، ممکنه و فعلیه. ضروریه رو به اقسامی تقسیم میکنه. ضروریه مادام ذات الموضوع، یعنی مادامی که موضوع ذاتش موجود است این محمول برای ضرورت دارد، مثل علی انسان، حیوان ناطق. تا وقتی انسان موجوده حیوان ناطقیت رو داره، حیوان ناطق برای ضروریه. حالا چه موجود در ذهن باشه چه موجود در خارج باشه، غیر از این نمیست دیگه. انسان یا موجود در ذهن موجود در خارج. دوم ضرورت مادام الوصف، این ضرورت مادام از ذات، یعنی مادامی که ذات موضوع موجود است محمول برای ضروریه. مادام الوصف در صورتی است که ما موضوعمون توش یه وصفی باشه، مثلا موضوعمون الکاتب باشه. همه موضوعات وصف دارن، حتی الانسان هم که شما موضوع قرارش میدید موصوف است به انسانیت، کاتب موصوف است به کتابت، همه وصف داره. وصف موضوع اصطلاحا میگیم وصف عنوانی، یعنی وصفی که عنوان شده برای موضوع. یعنی شما الان این موضوع رو به عنوان انسان میشناسید، این موضوع رو به عنوان کاتب میشناسید. بله؟
تعبیر به عقل الوضع
میشه. تعبیر به عقل الوضع میشه، معنیش اینه که یعنی یک قضیه درست میشه. الان منظورم اون نیست، منظورم اینه که وصفی در موضوع هست. شما اگر محمول رو به این وصف ارتباط بدید، محمول رو به این وصف ارتباط بدید و ببینید که مادامی که این وصف برای موضوع حاصل است، اون محمول حاصل است، اینجا میگن ضرورت مادام الوصف. اسمش این نیست، اسمشو بعدا نزد میکنم. اینجا ضرورت مادام الوصف. الکاتب و متحرک الاسابه، متحرک الاسابه محموله. مادامی که این وصف کتابت برای این موضوع حاصل است، تحرک اعصاب ضرورت داره. محمول ضروری است برای موضوع مادامی که موضوع این وصف داره. در اولی محمول ضروری بود برای موضوع مادامی که موضوع اون ذات داشت. در دومی محمول ضروری است برای موضوع مادامی که موضوع وصف داره. سوم، ضرورت مادام وقت معین، کسوف برای قمر ضرورت دارد در وقت معین، یعنی در وقتی که زمین فاصله میشه بین خورشید و قمر، فقط در اون وقت قمر منخسف میشه و تاریک میشه. پس انخساف که محمول است برای موضوع که قمر است، ضرورت دارد فی وقت معین، میشه ضرورت فی وقت معین، ضرورت محمول برای موضوع فی وقت معین. چهارم، ضرورت محمول برای موضوع فی وقت، وقت منتشر، وقت نامعین. کل انسان متنفسون وقت همون، تنفس برای انسان ضروری است، نه در یه وقت معین، در اوقات منتشر. این شد چهار قسم. یه قسم پنجم هم داریم و اون اینه که ضرورت محمول برای موضوع بدون این شرایطی گفت، نه قید مادام الذات، نه قید مادام الوصف، نه قید مادام الوقت معین، نه قید مادام وقت مطلق، هیچ قیدی نمیخوره. بهش میگیم ضرورت مطلقه. گاهی هم بهش میگیم ضرورت ازلیه، مثل اوصاف الهی که برای اله ثابتن. الله عالمون به ضروره، ضروره یعنی ضرورت مادام الذات، مادام الوصف، مادام الوقت، نه هیچ کدوم نیست، مطلقه. الله عالمون مطلق، الله موجود مطلق. ضرورت ازلیه بهش میگیم، ضرورت مطلقه هم میگیم که هیچ قیدی توش نیست. پس پنج قسم ضرورت پیدا کرد. دوام رو تقسیم میکنم بعدا انشاءالله میرسیم. و امکانم هست، فعلیت هم هست که اینا دیگه مباحث بعدی ماست. الان من فقط ضرورت رو توضیح دادم. قضیه ضروریه پنج قسم شد: ذاتیه، وصفیه، وقتیه معینه، وقتیه منتشره و غیر معین، و مطلقه که ازلی هم نامیده میشه. اون وقتیه، بله، اون ضرورت مادام الذات رو قضیه شو میگیم ضروریه. مادام الوصف رو میگیم مشروطه عامه، اسم مخصوصش میزه. مادام وقت معین رو میگیم وقتیه. مادام وقت نام، وقت مطلق رو میگیم منتشره. پس ضروریه، مشروطه، وقتیه، منتشره، اینا هر چهار تا از قسم ضروری هستند، اونتا با اسمای مختلف چون مواردشون مختلفه. خب من مطلب رو توضیح دادم، ولی به روش مرحومی سبزواری نگفتم، در هم بر هم گفتم. در بین این اقسام ضروره ذاتیه رو میخوام توضیح بدیم. در چه مواردی ما ضرورت ذاتیه داریم؟ در چه مواردی ضرورت ذاتیه داریم؟ در سه مورد ضرورتمون ضرورت ذاتی است. شاید نرسیم به اینجا، من این تیکه رو که از خارج گفتم بخونم، وقت اگر رسیدم اون سه مورد رو عرض کنم. یا مطلق یا غیر مطلق. چرا میتونید همه تقسیمات شما میتونید سنایی کنید؟ تقسیماتی که حاصلند دائره بین نفی اثباتند همه رو میتونید سنایی کنید، اصلا باید هم سنایی کنید. اصلا تقسیم به سه تا ما نداریم هیچ جا، مگه تقسیم استقرایی باشه؟ ولی تقسیم های حقیقی اصلا تقسیم به سه قسم ما نداریم. مثلا گفته میشه که فرض کنید حالا همون اسم و فعل و حرفی که معروفه، کلمه یا اسم است یا فعل است یا حرف است، این تقسیم تقسیم حقیقی نیست. اینطوری باید بگید کلمه یا دلالت بر معنای مستقل دارد یا نه، همیشه باید دایره به این نفع اثبات. اگر دیدید هر دو رو میتونید تقسیم کنید، هر دو قسم رو میتونید تقسیم کنید، توقف نکنید، تقسیم کنید. اگه دیدید یکیشون نمیتونید تقسیم کنید، اسم اون یکی رو بگید. کلمه یا دلالت دارد بر معنی مستقل یا نه، اونی که دلالت بر معنی مستقل ندارد حرف است، اسمشو گفتید. اون یکی که دلالت بر معنی مستقل دارد دوباره تقسیمش میکنید، چون قابل تقسیمی دید اسمش نمیذارید. میگیم یا دلالت بر زمان دارد یا نه، دلالت بر زمان داشته باشه، فعلی نداشته باشد، اسمی. ملاحظه میکنید دو تا منفصله حقیقیه درست کردن، از دو تا منفصله حقیقیه سه قسم در آوردن، از یک منفصله حقیقیه دو قسم در آمد، از دو منفصله حقیقیه سه قسم در آمد، از سه منفصله حقیقیه چهار قسم در آمد، از پنج منفصله حقیقیه چهار قسم، بله شش قسم نمه به هر چیز. همیشه تقسیمات شما باید طرفینی باشه، باید دو قسم نتیجه بده، تقسیمات حقیقی یا تقسیمات استقرایی نه.
چرا؟
چون تقسیم حقیقی با منفصل حقیقی بیان میشه و منفصل حقیقی بیش از دو طرف نداره، چون دایره بین نقیضه اینه، منفصل حقیقی دایره بین نقیضه اینه و نقیضه نمیشه دو تاست، شما سه چیز ندارید، اینو نقیضش دو تا میشه. پس همه منفصل حقیقی مشتمل بر دو ضلع و دو ضلع دو قسم رو بیان میکنه. شما اگر تقسیمتون سه قسم نیست با یه منفصله نمیتونید بیانش کنید، باید منفصله دوم هم بیارید، منفصله دوم بیارید که قسم سوم از تو اون در بیاد، همونطور که توجه کردید در باب اسم و فعل و حرف عرض کردید. اینجا هم که ما پنج قسم ضروریه درست کردیم، شما میتونید اقسام رو محصول کنید با نفی اثبات بیان کنید، یعنی قضایای منفصله حقیقی برید تبیین کنید یا ضرورت قید دارد یا ندارد. ندارد میشود مطلقه و ازلیه، دارد تقسیمش میکنه، یا قیدش مادام ذات است یا نه، مادام ذات باشه ضروره ذاتی است، نه یا مادام الوصف است یا نه، مادام الوصف باشه اوکیه عام است، نباشد یا در وقت معین است یا نه، در وقت معین باشد وقتی است، در وقت معین نباشد منتشر است. توجه شدیم چند تا منفصل حقیقی درست کردیم تا تونستیم این اقسام به دست بیاریم. همه جا تقسیم اینطوره، این قانون کلیه که هر جا تقسیمتون تقسیم حاصله از منفصل حقیقی استفاده میکنیم، و چون منفصل حقیقی دو قسم بیشتر نداره، اگه تقسیمتون بیش از دو قسم بود منفصله باید متعدد بشه. من این عبارت رو بخونم، صفحه 55 سطر 7، قوسون فی بعض اقسام الموجهات المهمه. این المهمه رو صفت برای اقسام بگیرید، صفت برای موجهات هم کسی خواست بگیره اشکال نداره. در بعض اقسام موجهات، اون اقسامی که مهمه هم بحث داریم، همه اقسام موجهات نمیگیم، اون مهمه شون میگیم. بله؟ صفت بعض بگیرید، اگر بعض کسب تنیس کرده باشه المهمه هم صفت بعض قرار بگیرید، اشکال نداره. فل حکم و فل قضیه این ضرورتن ابانا، حکم در قضیه، حکم یعنی محمول، حکم در قضیه اگر ضرورت نسبت رو آشکار کند. ابانا یعنی ازهره، الف ابانا الف اشباهیه، یعنی ابانا یعنی ازهره، الفش هم از اشباه فتحه درست شده. حکم در قضیه اگر ضرورت نسبت رو ظاهر کند، یعنی این حکم که محمول است به موضوع نسبت دارد، اگر این قضیه اون نسبت رو به صورت ضرورت ظاهر کند. اما کدام ضرورت؟ ضرورتی که مادام جوهر الموضوع ایسا، مادامی که جوهر موضوع ایس باشد، ایس یعنی موجود در مقابل لیس، لیس یعنی عدم، ایس یعنی وجود. جوهر در اینجا به معنای گوهره، به معنای ذاته. جوهر اطلاقای متعدد داره، همه وقت جوهر در مقابل عرض نیست. گفته میشه اطلاق جوهر بر خدا محال است، باطل است، و گفته میشه اطلاق جوهر بر خدا رواست، هر دو درسته. اطلاق جوهر به معنای ماهیتون کذا بر خدا محاله، چون خدا ماهیت نداره. این جوهر اصطلاحی که به معنای ماهیتون کذاست، ماهیتون اضافه و جدد و جدد لافی موضوع، این جوهر در مورد خدا اطلاق نمیشه. ولی جوهر به معنی گوهر، معرب گوهر، به معنی ذات، ذات هر موجودی گوهر اون موجوده، جوهر به معنی ذات بر خدا اطلاق میشه. اینجا جوهر به معنی ذاتی، اینجا جوهر به معنی اصطلاحیش نیست. پس مادام جوهر الموضوع ایسن، یعنی مادام ذات الموضوع موجودن، خود ایسن معنا میکنه این موجودن. مادام جوهر الموضوع ایسن کانا، کانا یعنی کانا معنی خود شده داره. آخه در عبارت شعر دامه نیمده، ما داره، ما جوهر الموضوع ایسن کانا، مادامی که جوهر موضوع ایس باشد، لیس نباشد، ایس باشد یعنی موجود باشد. هذه العباره، هذه العباره یعنی این عبارت مادام جوهر الموضوع ایسن کانا، این به منزله قول منطقی اینه گفتن مادام ذات الموضوع موجوده، به جای مادام ذات الموضوع موجوده ای که دیگران گفتن، من گفتم مادام جوهر الموضوع ایسن کانا، این همونه. خب اگر حکم ضرورت چنینی را آشکار کند، یعنی اگر محمول برای موضوع چنین ضرورت داشته باشه که مادام از ذات الموضوع از موضوع جدا نشود، کانت القضیه ضروریت ذاتیه، قضیه ضروریت ذاتی است. ضروریه رو بی الف لام آورده، ذاتیه رو با الف لام، ضرورت شعری بوده، ناچار بوده، لذا پشت سرش که میخواد بدون شعر حرف بزنه، میبینید برای هر دو الف لام میره. ای تو سما به ضرورت ذاتیه، نامش ضرورت ذاتیه است، تموم شد مطلب. ضرورت ذاتیه رو گفتیم یعنی چی؟ یعنی قضیه ای که محمولش نسبت ضروری داشته باشد به موضوعش، مادامی که ذات موضوع موجود باشه. تا وقتی ذات موضوع موجود است، این محمول نسبت ضروری داشته باشه. نسبت ضروری یعنی غیر جایز الانفکاک، نتونه از موضوع جدا بشه. در چنین حالتی به قضیه گفته می شود ضروری ذاتیه. حالا در ضروری ذاتیه در کجا اتفاق می افته؟ انشاءالله در جلسه آینده باید بحث بشه.